بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد صلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. این جایی که الان قرار ادامه پیدا بکنه و خونده بشه، شاید پارسال همین موقع ها کسی فکر نمی کرد که یک شرایطی، یک بیماری پیچیده مرموزی، خلاصه جامعه بشری رو غافلگیر بکنه. بقتتن و خیلی از کسب و کارها، درس و بحث‌ها رو به تعطیلی بکشونه و دوستان و آشنایان رو از دیدار و زیارت یکدیگر محروم بکنه و متاسفانه بعضی رو برای همیشه، اونم به جوری که ما چند تا سطر دیگه تا سر فصل بیشتر نداشتیم. یعنی بنا بود اون جلسه بعد اون چند تا سطر رو که الان می‌خوایم ادامه بدیم بخونیم تا سر فصل برسونیم. منتها دیگه این شرایط پیش آمد و این آیه شریفه و ما تدری نفس بماذا تکسب غدا به تمام و کمال ظهور پیدا کرد که هیچ کس نمیدونه که واقعا فردا چی به سرش میاد. الحمدلله الان خب شرایط یه مقداری بهتر شده، امیدواریم خداوند به آبروی معصومین علیهم السلام شر این بلیه رو از سر بشریت ریشه‌کن بکنه و اونهایی هم که در این مدت، حالا چه با این بیماری و چه با سبب دیگری، علت دیگری به رحمت خدا واصل شدن و همین حرفایی که الان ما داریم میخونیم اونا بالعیان دارن مشاهده میکنن، خداوند روح اونها رو هم غریق رضوان و رحمت خودش بفرماید. ما در فصل 26 از نظر موقعیت بحث، فصل 26 از باب 11 از سفر 4 سفر نفس بودیم که این فصل 26 در ابواب جنت و نار بود، درهای بهشت و جهنم. و به طور خلاصه برای اینکه مباحث بالاخره یک ربطی با هم پیدا بکنه تو ذهنمون بیاد، به طور خلاصه یه سری درها، یعنی 7 در بود که اینها مشترک بین بهشت و جهنم بود، یه باب یه درم اختصاص به بهشت داشت و به طور کلی چه درهای بهشت و چه درهای جهنم اگر بخوایم در یک عنوان جامعی جمعشون بکنیم و ازشون تعبیر بکنیم، عبارت بودن از قوای مدرکه و محرکه. قوای مدرکه و محرکه انسان. حالا این قوای مدرکه که میگم اعم از مدرکه جزئیه و کلیه که عقل باشه، جزئیه حواس باشه، کلیه عقل باشه، که البته عقل در اختصاصی بهشته. مدرکه جزئیه یعنی حواس، اونام اعم از ظاهره و باطنه، اینا قوای مدرکه. قوه محرکه هم که قوه عامله هست که منبث در عضلاته، که با اون قوه انسان اعمال خودش رو و حرکات خودش رو انجام میده، اعمال بیرونی، حرکات بیرونی، که باز میشه تعبیر کرد به اعضا و جواره، مثل دست و عرض میکنم پا و زبان و اینها. اینا درهای بهشت و جهنمه که حالا یه درش باب اختصاصی بهشته که باب عقل باشه، یعنی این باب امکان نداره که در جهنم باشه به روی شخص، نه العقل ما عبد به الرحمن و مکتسب به الجنان. عقل انسان رو به عبادت پروردگار، به بهشت رهنمون میشه، این امکان نداره. اما هفت در دیگه که حواس ظاهره و باطنه و قوه محرکه باشه یا اعضا و جوارح باشن، اینا مشترکن بین این که در بهشت باشن یا در جهنم باشن، بستگی داره که اینها در چه مسیری قرار بگیرن و در چه مسیری مورد استفاده واقع بشن. میتونه انسان اینها رو در راه بهشت مصرف بکنه، در راه رسیدن به بهشت بشن در بهشت، یا اینکه در راه خدای نکرده رسیدن به جهنم بشن در جهنم. که حالا این هفتر عرض میکنم که سه تا درش در این آیه شریفه ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنه مسئولا، در این آیه شریفه سه تا در آمده: چشم و گوش و دل، که اینا قوای مدرکه باطنی باشن، خیال باشه، واهمه باشه، قوای مدرکه باطنی. و این سه تا در، چشم و گوش و حواس باطنه، قوای مدرکه باطنی مثل خیال و مثل واهمه، الیوم نختمو علا افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. سه تا درم اینجا باز آمده: زبان و دست و پا، قوای محرکه، چون قوه محرکه عامله منبست در همین عضلات دست و پاست. اینم سه تا در. یه درم و ازغالو لجلودهم لما شهدتم علینا قالو انتقن الله الذی انتق کل شی، که به خاطر اون افت در تعبیری که قرآن کریم داره از دامن، از فرج، تعبیر به جلود شده. خلاصه این قوای مدرکه و محرکه اینا در آیات کریم قرآن هم بهش اشاره شده، یعنی از آیات قرآن هم قابل استفاده هست. این حالا خیلی به طور خلاصه بحث ابواب جنت و نار بود. در پایان این فصل 26 که در ابواب جنت و نار هست، یه مکاشفه تنبیهیه داشته، یعنی تنبیه بر یک مطلب کشفی، توجه دادن به یه مطلبی که مورد کشف و شهود هم واقع شده و واقع میشه، البته برای بعضی. اون چه که ایشون در این مکاشفه تنبیهی فرمودن، باز خلاصش اینه که یه عده انسان ها همین الان که در دنیا هستن، اینا با افکار و عقاید، با سیر در افکار و عقایدی که دارن و اعمال و رفتاری که دارن، همین الان مشغول گردش در بهشتن. همین الان کسی که مثلا سیر در معارف توحیدی داره میکنه، این به لحاظ نظری و انواع و انها عبادات حق تبارک و تعالی رو داره انجام میده به لحاظ عملی، این همین الان مشغول سیر و گردش و تفریح در بهشت. و یه عده انسان ها همین الان در دنیا که زنده هستن، اینا با افکار الهادی که دارن، با اعتقادات فاسدی که دارن و با اعمال و رفتار زشت و بدی که دارن، اینا همین الان دارن در جهنم میسوزن، معذبن همین الان. انما یاکلون یا ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلمن انما یاکلون فی بطونهم نارا. او کسی که داره الان از روی ظلم به ناحق داره مال یتیم رو میخوره، او همین الان داره آتش جهنم میخوره، همین الان. منتها تا انسان ها زنده هستن، یعنی عموم انسان ها، نوع انسان ها، به استثنای حالا یه عده‌ای که اهل کشفن، اونا نه، نوع انسان ها این معنا تا زنده هستن ازشون مخفیه به خاطر حجاب طبیعت و ماده و بدن. این بدن، این ماده، این طبیعت، این یه پرده است، این الان یه پرده است که آویخته شده بین انسان و اون بهشتی که درش هست همین الان، یا بین انسان و اون جهنمی که داره درش میسوزه همین الان. این حجاب بدن و طبیعت فعلا مخفی کرده این معنا رو از این که شخص بفهمه که مثلا در بهشته یا بفهمه در جهنمه، که حالا اینا هم حکمت داره، حالا در ادامه بحث گفته خواهد شد. این مطلبی بود که ایشان در این مکاشفه تنبیهیه فرموده، یعنی اون کشفی که بناست، اون مطلب کشفی که مورد کشف و شهود، یعنی مؤید به مکاشفات عرفانی است که می‌خواستن تنبیه بکنن برش در پایان فصل 26 اینه. خیلی خوب، حالا اونا هم عرض می‌کنه، حالا در توضیحات جمع بین اینا که حالا و سیسلون سعیرا، این منافات نداره که مثلا الان در جهنم اگر بسوزه سیسلونه چیه، اینا رو توضیح میدیم که ظهورش اونجاست، یعنی جمع بین اینها، چون حالا به آیات اشاره خواهیم کرد به همین نکته که شما میفرمایید، حالا که جمعش به همین خفا و ظهوره، نه ای که الان نیست تو جهنم. الان هم واقعا این سلیه در جهیم اتفاق افتاده، واقع شده، منتها براش روشن نیست. اونجا روشن میشه، اونجا ظهور پیدا میکنه، چون حجاب طبیعت میره کنار. اینو شاید قبلنم مثال زدیم که الان ما که توی این مدرسه نشستیم، الان توی حیات مدرسه فیضیه هم هستیم، یعنی توی صحن مدرسه فیضیه. اون تا این دیوارا نمیذاره الان اینو بفهمیم. دیوار بدن، دیوار طبیعت، ماده، با مرگ این دیوار فرو میریزه. یعنی ما چیز نمیشیم ها، یعنی ما جایی نمیریم، ما همی سر جامونیم. این دیوار فرو میریزه یه دفعه در یه محیط بازتر، در یه فضای بازتر، در یه عالم وسیع‌تر قرار میگیره. اینجوری نیستش که حالا مثلا با موشک مثلا یک ماهواره رو از نمیدونم زمین به فضا پرتاب میکنن، ما رو بخوان بیان ببرن از این عالم طبیعت مثلا. نه، همین حجاب برداشته میشه. لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک قطاعک فبصرک الیوم حدید. الانم ما در عالم مثال هستیم، در عالم عقل هستیم، این حجاب ماده و طبیعت نمیگذاره که این رو متوجه بشیم و بفهمیم. یه عده‌ای البته هستن میفهمن، همونطور که در اوصاف متقین در خطبه حمام امیر المؤمنین علیه السلام فرمود که فهم والجنتو کمن رآها فهم فیها منعمون و هم و نارو کمن رآها فهم فیها معذبون. این یکی از اوصاف متقینه. اینا مثلشون مثل کسیست که خلاصه بهش رو دارن میبینن، نعمت‌های بهشتی، متنعم به نعمت‌های بهشتی، جهنم رو می‌بینن، گرفتاری و عذاب جهنم رو. خب تقریبا تا اینجا خونده بودیم. الان این که میگم تقریبا، چون یه مطلبی هم از این مطالبی که الان از اینجا میخوام جدا بکنم اونم خونده بودیم در عبارت. این مطلبیه که حالا ایشون در مکاشفه تنبیهیه فرمودن. در توضیح این مطلب به 6 مطلب در چند تا سطر کوتاه اشاره میکنه. یعنی همین مطلب مکاشفه تنبیهیه رو ایشون توضیح میدن. حالا ما برای سهولت در مثلا فهم اینا رو تفکیک میکنیم، مطالب رو در چند سطر کوتاه 6 مطلب ایشون میفرمان و مطالب جونداری هست. گاهی وقتا مثلا خب یه مطلبی براش عبارت پردازی میشه، مثلا چند خط، خب یه مطلبه، اما یه وقت با سبک ایجاز مثلا میبینی 2 سطر چند تا مطلبه. با یک سطور مختصری ایشون 6 مطلب رو در توضیح همین معنا بیان می‌فرمایند. اما مطلب اول از 6 مطلب که اینم عبارتشو خونده بودیم، اینم خونده بودیم، از مطلب دومش مونده بود اون تا دیگه برای که همه رو سرجمع کنیم. مطلب اول اینه که به چند تا آیه کریمه از قرآن مجید ایشون اشاره میکنه که خلاصه بهشت و جهنم الان موجوده، بهشت و جهنم الان متحقق مخلوق. نسبت به جهنم ایشون این آیه رو میارن که ان جهنم لمحیطتان بالکافرین. این ان جهنم لمحیطتون بالکافرین در 2 قرآن آمده. خب یه جا قرینه است که مربوط به قیامت، اما در یه جا مطلقه. اون موردی که مطلقه با توجه به این که محیط مشتق اسم فاعله و مشتق حقیقت در متلبس به مبدأ اشتقاقه، که این یه مطلب اتفاقیه دیگه، یعنی دو تا مطلب در مورد مشتق اتفاقیه، یکی این که در متلبس به مبدأ حقیقته، در اون چیزی که بعداً متلبس میشه به مبدأ مجازه، اختلافی که در مشتق هست سر اینه که آیا در من قضا عنه المبدأ اگر استعمال بشه حقیقته یا مجازه، اون اختلافیه. اما این که در متلبس به مبدأ حقیقته، این کسی اختلاف نداره. بنابراین معنای ان جهنم لمحیطتون بالکافرین این میشه که الان، همین الان که هنوز کافر در دنیاست، هنوز نمرده، این جهنم بهش احاطه داره. خب با جهنم باید باشه که احاطه داشته باشه، موجود باشه، الان باشه و الان هم احاطه داره، همین الان کافر در جهنمه، داخل در جهنم. خب تو جهنم هم که نقل و حلوا که پخش نمی کنن دیگه، جهنم آتیشه و سوختن، یعنی همین الان داره تو جهنم می سوزه. حالا یه آیه ما اضافه می کنیم، حالا از باب نمونه ایشون فرمودن: و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، اگر این که قرآن کلام خداست شک دارید که بر پیغمبر نازل شده، یه سوره مثل قرآن بیارید. فإن لم تفعلوا، اگه نیاوردید، ولن تفعلوا، هرگز نمیتونید بیارید، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، بترسید از جهنم، از آتشی که آتشگیرهاش، آتشگیرش سنگ و مردم. یعنی جهنم که آخه بدون جهنمی که نمیشه، چون آتشگیرش همون جهنمیه، بلاخه جهنم خالی اون که دیگه جهنم نیست، نه آتش داره و آتشگیرش هم همون کافره، یعنی بدون این که نمیشه اصلا جهنم سرپا نمیشه. اعدت للکافرین، به صیغه ماضی، نه این که حالا بعدن آماده میشه، نه نه آماده شده از قبل. و عدت للکافرین، یه آیه و یه حدیث قدسی هم راجع به بهشت ایشان اشاره میفرمایند و اون آیه این است که وسار او، البته حالا آیه که ایشون میارن، اونی که ایشون میارن، چون با دو تا تعبیر دو تا آیه در این زمینه است، اون آیه که ایشون میارن سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها که ارض السماء والارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله. اونی که ایشون میارن اینه. یه جای دیگه هم باز با یه تعبیر دیگه اینه که وسار او الى مغفرت من رب بکن و جنت ارض و هست سماوات و ولرز. تعبیرها با هم اختلاف داره دوتا مورد. او ادت للمتقین، اینجا اعدت للذین آمنوا، اونجا اعدت، حالا الان تردید کردم که للمتقین یا للذین اتقوا، یکی از این دوتا، اعدت للمتقین یا اعدت للذین اتقوا. یکی وسار او الی مغفرت من رب بکن، سرعت بگیرید، شتاب بگیرید به سوی مغفرت پروردگار، و جنت ارض و هست سماوات و ولرز، و بهشتی که گسترش، این ارض در مقابل طول نیست، این ارض به معنی گستره، گسترش همه این آسمان ها و زمینه که همین عالم دنیا و طبیعت باشه، گسترش همه این عالم طبیعت از افلاک و عناصر، از آسمان ها و زمین، که اعدت للمتقین، فراهم شده. یا اونی که ایشون اشاره کردن، سابقوا الی مغفرت من ربکم، سبقت بگیرید، پیشی بگیرید به سوی مغفرت پروردگار، و جنت ارضها که ارض السماء والارض، که ارض السماء والارض، اینم که ارض در مقابل طول نیست، به خاطر همون آیه اولی دیگه که وقتی میگه ارضها السماوات والارض، دیگه ارزش همه این عالم طبیعته، دیگه این ارز در مقابل طول نیست، دیگه چیزی نمیمونه که دیگه مثلا طولش چی باشه، دیگه ارز در مقابل طول نیست، چون میگه ارز و از سماوات و الارض، اگر ارزش مثلا یه قسمت بود خب میگفتیم مثلا حالا میمونه طولش چقدر، دیگه وقتی ارزش همه آسمان ها و زمینه، دیگه چیزی نمیمونه، دیگه همه این عالم مشهود، همه این عالم شهادت، همه این عالم طبیعت، همه عالم دنیا، آسمان ها و زمین، این دیگه باید به معنی گستره باشه. لذا در این آیه هم که حالا ایشون اشاره کردن که ارضها که ارض السماوات و الارض، همون ارض به معنی همون گستره، گسترش مانند گستره آسمان ها و زمینه، یعنی باز مفادش با همون آیه قبلی که میشه، اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله، که اینم برای کسانی که ایمان به خدا و رسول آوردن این فراهم شده. یکی هم حدیث قدسی که اعدت لعبادی الصالحین مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، که در این حدیث قدسی خداوند می‌فرماید که من برای بندگان صالح خودم فراهم کردم با صیغه ماضی نعمت‌های بهشتی رو، یعنی نعمت بهشتی آماده است، اونم چه نعمت‌هایی که نه چشمی در دنیا دیده، نه گوشی شنیده و نه به ذهن کسی خطور کرده، نعمت‌های بهشتی. خب حالا یه استفاده از همین آیه و جنتن ارضها السماوات و الارض، یا ارضها که ارض السماء و الارض، یه استفاده میخوایم از همین آیه بکنیم برای مطلب بعدی، مطلب دوم. اینجا فعلا مطلب اول تمام شد، که این یه مطلب برای توضیح همون چه که در مکاشفه تنبیهی ذکر شد، که بس بنابراین بهشت و جهنم الان موجوده، چنان که مرحوم صدوق در اعتقادات فرموده که اعتقادنا فی الجنت و النار انهما مخلوقتان، اعتقاد ما در باب بهشت و جهنم اینه که بهشت و جهنم مخلوقن، و ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قد دخل الجنه و را النار حين اورجبه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در قضیه معراج وارد بهش شدن و جهنم رو دیدن. خب باید بهش موجود باشه، مخلوق باشه، جهنم موجود و مخلوق باشه تا ای که پیغمبر در قصه معراج وارد بهش شده باشن و جهنم رو دیده باشن. این مطلب اول بود که تمام شد. مطلب دوم باز در توضیح همین نکته ای که در مکاشفه تنبیهیه گفته شد اینه که ایشون می فرماین که بهشت و جهنم اینا خارج از نفس انسان نیستن. بهشت جدای از نفس مؤمن نیست، جهنم هم جدای از نفس کافر نیست. یعنی اینجوری نیستش که بهشت و جهنم اینا مباینه با مؤمن و کافر باشن، جدا باشن، دو تا تافته جدا بافته. بهش مثلا برای خودش یه چیزی باشه، مؤمن باز یه چیزی جدا، نمیدونم جهنم یه چیزی باشه، کافر یه چیزی جدا. یعنی چه این مطلب دومشون چه میخوان بفرماین در این مطلب دوم؟ ایشون در این مطلب دوم میخوان بفرماین که بهشت و جهنم اینها باطن نفس مؤمن و کافرن، یا شخص مؤمن و کافر. این که میگم نفس یا شخص، چون شخصیت هر انسانی به نفسشه، حقیقت وجودی هر انسانی همون نفسشه. بهشت و جهنم باطن دنیان، عالم آخرت باطن نشأه دنیاست. در مطلب دوم اینو میخوان بگن. این که میفرمان خارج نیست، یعنی بهشت همچنین جهنم اینا باطن دنیا و انسان هستن. همون مثالی که زدم الان ظاهرش اینه که ما تو مدرسیم، توی صحن مدرسه فیضیه و مساحت این مدرسه فیضیه نیستیم، مساحتی که کلش داره، این ظاهره. ولی اگر دیوار خراب بشه معلوم میشه که نه. الان فعلا صحن باطنه، بعد که دیوار خراب شد اونم ظاهر میشه، ولی الان باطنه. بهشت و جهنم اینجوریه، باطن دنیا. این که عرض کردم از اون آیه شریفه و جنت ارض و هست سماوات و الارض، یا که ارض سما و الارض برای مطلب دوم میخوام استفاده بکنیم، اینه. ببینید وقتی که گستره بهشت، گستره بهشت به اندازه کل دنیا باشه، این ازش استفاده میشه که بهشت باید باطن دنیا باشه. دیگه نمیتونه در عرض دنیا باشه، دیگه نمیشه براش یه مکانی از مکانهای دنیوی طلب کرد، این دیگه در عرض دنیا نیست، چون گسترش به اندازه همه دنیاست، همه آسمانها و زمین. این دیگه در عرض دنیا، در عرض آسمانها و زمین نیست. الان مثلا ببینید آسمان و زمین در عرض همه، و هر کدوم یه مکانی دارن برای خودشون. مثلا مکانشون جداست، یا مثلا فلک اول و دوم مثلا اینا در عرض همه، یا مثلا موجودات زمینی اینا در عرض همه، هر کدوم یه مکانی دارن در عرض همان و هر کدوم هم یه مکانی دارن. اما وقتی بهش گسترش به اندازه همه آسمان ها و زمینه، این دیگه در عرض آسمان ها و زمین قرار نمیگیره، در عرض دنیا قرار نمیگیره، در طولشون قرار میگیره، باطنشون محسوب میشه، نه دیگه در اون لایه ظاهری و رویی دیگه واقع نمیشه، چون همه رو در بر میگیره دیگه، از آسمان ها و زمین هر دو، همه رو، از دم تا دم، از صدر تا ذیل، همه رو در بر میگیره، میشه باطنش. دیگه مکانی هم نمیشه براش طلب کرد که بگیم مثلا بهشت در کجاست. حالا زمین رو میتونیم بگیم در کجاست، نمیدونم فلک اول در کجاست، سماء اول، سماء دوم، اما دیگه بهشت و جهنم که باطن این دنیا هستن، دیگه اونا را نمیشه گفت دیگه براشون مکانی تعیین کرد که در کجا هستن. حالا باز راجع به همین مطلب دوم، در مطلب سوم یک تکمله ای رو اشاره خواهیم کرد. اینم مطلب دوم، که بهشت و جهنم خارج از مؤمن و کافر، از وجود مؤمن و کافر، از وجود انسانیستن، به این معنا که باطن وجود انسانه. بهشت و جهنم در باطن وجود انسان. مطلب سوم متفرع بر مطلب دومه، یعنی حالا که بهشت و جهنم خارج از انسان نیستن، مباین و جدای از وجود انسان نیستن، پس بنابراین بهشت و جهنم متصل به وجود انسانن، اتصال دارن، وصلن به وجود انسان. این اتصالی که بهشت و جهنم به وجود انسان دارن، اتصال احاطی است. اینجوری نیست که مثلا حالا یه ماشین رو مثلا با سیم بوکسل مثلا به یه ماشین دیگه وصل بکنن، مثل اتصال دوتا جسم نیست، اتصال احاطیه. یعنی همونی که در مطلب اول ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، همونی که در مطلب دوم گفتیم بهشت و جهنم در باطن وجود مؤمن و کافرن، اتصال احاطی دارن. اینه که عرض کردم در مطلب سوم یه تکمله برای مطلب دوم میگیم، اون تکمله اینه که این که ایشون در مطلب دوم فرمودن بهشت و جهنم خارج از وجود انسان نیست، معناش اینه که داخل در وجود انسانه، اما لا کدخول شیء فی شیء. ببینید بهشت و جهنم خارج از وجود انسان نحوه خروج شیء از شیء یعنی جسمی از جسمی نیست. ببینید همونطور که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه دارن، همونطور که در احادیث و روایات راجع به خداوند هست، نسبت میان خداوند و موجودات عالم که داخل فی الاشیاء لا کدخول شیء فی شیء و خارج عن الاشیاء لا کخروج شیء من شیء. خداوند داخل در موجوداته، اما نه مثل داخل بودن آب در کوزه و خارج از دایره وجود اشیا هست، اما نه مثل خروج مثلا اون گوشت گوسفند از اون پوست گوسفند که قصابا مثلا سلاخا پوست گوسفند رو میکنن گوشت رو از داخلش در میانن، خروج یه جسمی از جسمی. بهشت و جهنم هم اینجوری هم. بهشت و جهنم هم خارج نیستن از وجود مؤمن و کافر نحوه خروج شی از شی، بلکه داخلن در وجود اونها، اما نه مثل دخول شی انفی شی. همونجور که خداوند بلا تشبیه داخل فی الاشیاء لا کدخول شیء فی شیء خارج عن الاشیاء لا کخروج شیء من شیء، بهشت و جهنم هم اینجوری نسبتشون با وجود انسان. اینم مطلب سوم بود که پس بنابراین اتصال احاطی بهشت و جهنم دارن با وجود انسان، با نفس انسان، چون اصل و اساس وجود انسان همون نفسشه، شخصیتش به همون نفسشه. اینم مطلب سوم بود که تمام شد. مطلب چهارم راجع به اینه که خب با توجه به که بهشت و جهنم الان موجودن، بهشتم که بدون نمیدونم نعمت‌های بهشتی و جهنمم بدون جهنمی و عذاب و گرفتاری و اینا معنا نداره دیگه. خب چرا ما متوجه نمیشیم این معنا رو؟ چرا ما بهشت و جهنم رو الان نمیفهمیم، درک نمی کنیم، ادراک نمی کنیم؟ این که میگیم ما یعنی مثلا نوع انسان ها، عامه مردم، حالا به استثنای عده خاص. این مطلب چهارم غیر از اون بحث حجاب طبیعت و بدنه، اونو که در اصل مطلب مکاشفه تنبیهیه ایشون فرمودن که الان به خاطر حجاب طبیعت و ماده و بدن متوجه نمیشیم، نه، در این مطلب چهارم میخوان به یک سر دیگری، به یک علت دیگری اشاره بکنن که چرا الان ما نمی فهمیم این بهشت و جهنم رو ادراک نمی کنیم. ایشون می فرمایند که وقتی که قرآن کریم می فرماید وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، خداوند حائل میشه بین آدمی و خودش، قلبش یعنی روحش دیگه، همون شخصیتش، یعنی بین انسان و خود انسان. خب اگه خداوند آمد حائل شد، یعنی دیگه یه مرزی کشیده میشه دیگه، دیگه اون خود انسان دیگه مثل مثلا، حالا بلا تشبیه، این برای تمثیل، برای تقریب به ذهنه، که مثلا فرض کنید که یه کسی کشورگشایی میکنه، اون کشور خودش رو توسعه میده، میه مثلا یه کشور دیگر رو تصرف میکنه و اونجا مرز میزنه که مثلا تا اینجا مال منه. اینایی که کشورگشایی میکنن مثلا مثل اسکندر و نمیدونم کسانی که در تاریخ بودن، این وعلم و ان الله یحول بین المرء و قلبه، یعنی احاطه وجودی خداوند اون کشور وجودی حق، همه کشورهای وجودی موجودات و انسانها رو، همه رو تصرف میکنه و مرز میزنه اونجا دیگه. یعنی دیگه هیچ وقتی یک کشوری تصرف شد، فتح شد، دیگه باقی نمیمونه دیگه، دیگه هیچ، منتفی میشه دیگه، دیگه از بین میره. وعلم و ان الله یحول بین المرء و قلبه، خداوند چنین قدرتی داره که بین انسان و خودش حائل بشه، یعنی بیاد احاطه وجودیش وجود انسان رو در بر بگیره و بعدم یه مرزی اونجا بزنه و که دیگه اصلا اون کشور مستقل وجودی خود انسان دیگه از بین بره. وقتی خداوند چنین قدرتی داره، اون وقت نمیتونه بین نعمتها و عذابهای بهشت و جهنم و انسان حائل بشه، که انسان در دنیا متوجه بهشت نباشه، نتونه بهشت رو درک بکنه، نتونه جهنم رو درک بکنه تا وقتی در دنیا هست، تا وقتی زنده هست. یعنی میتونه خداوند بین انسان و بهشتش، بین انسان و جهنمش، بین مؤمن و بهشتش، بین کافر و جهنمش حائل بشه که تا وقتی انسان زنده است نبینه نفهمه. اینم مطلب چهارم. و مطلب پنجم اینه که خب خداوند حائل شدنش با همون واسطه حجاب طبیعت و بدن، قدرت داره این کارو بکنه، حجاب طبیعت و بدن رو حائل کنه بین نعمتهایی بشه، چون اول لا ان یجری الامور الا به اسباب. بله، نه اون اولی، بله اولی، بله خداوند، یعنی خداوندی که تمام مملکت وجودی انسان به دست قدرت اوست، این نمیتونه کاری بکنه که بیاد حجاب طبیعت و بدن و ماده رو حائل بکنه که نتونه تا وقتی زنده هست بفهمه که در بهشته یا بفهمه در جهنم. اینو میخوام بگم. مطلب پنجم اینه که مردم دو دسته هستن. یک دسته قلیلی هستند که اینا اهل کشفن، اهل کشف و شهودن. و خب اینا همونطور که در خطبه حمام هم هست، اهل کشف اونا میفهمن. اما از اون عده کثیری که اهل کشف نیستن، اونایی که موحدن، اهل توحیدن، که حالا بحث به اینجا رسید، ما چند بار وعده داده بودیم، عرض کردم یه مقاله در باب توحید، توحید ناب نوشته بودم، حالا اخیراً اون چاپ شد در شماره 83 مجله پژوهش‌های فلسفی کلامی مال دانشگاه قم. اینایی که یکی اون مقاله، یه مقاله دیگه بعد از اون در شماره 98 نقد و نظر راجع به تفاوت عرفان و فلسفه و کلام، اونم باز بعد از اون مقاله توحید چاپ شده که میتونید مراجعه بفرمایید. اینجا حالا چون صحبت از توحید شد یادم اومد، چون چند بار سر همین مباحثه اشاره کرده بودم به این مقاله، اونجا یه مقایسه بین دیدگاه‌های توحیدی صورت گرفته و اون توحید ناب عرفانی منقح شده و مشخص شده. این عده کثیری از انسان‌ها که اهل کشف نیستن، اونایی که اهل توحیدن، موحدن، اینا ممکنه از اون اهل کشف بالاتر باشن. اینم مطلب عجیبیه ها، یعنی مثلا یه موحدی که کشف نداره، این از اون موحدی که کشف داره بالاتر باشه. چرا؟ ببینید، این که خداوند مخفی کرده بهشت و جهنم رو در دنیا، خب این یه حکمتی داره که خودش در قرآن کریم فرموده حکمتش رو. این آیه شریفه ان الساعت لآتیتون اکاد و اخفیها، ان الساعت لآتیتون اکاد و اخفیها لتجزونه که این اکاد و اخفیها، این تعبیر اکاد و اخفیها، مرحوم طبرسی می فرماید مبالغه در اخفاست. ان الساعت لآتیتون، اون نکته‌ای که ایشون اشاره کردن که حالا عرض کردم در ادامه میاد، ببینید یعنی از مجموع بحث اینجور معلوم میشه که ان الساعت لآتیتون از حیث ظهور، لآتیتون از حیث ظهور، و الا آخرت، بهشت و جهنم، و عدت، عدت تو که گذشت توضیحش، حالا الان این میشه آیه رو پیدا بکنید، نمیدونم حالا من کدوم کسی داره که بزنه این آیه لتجزونه اکاد و اخفیها. خب بخونید. ان الساعت آتیتو لتجزا کل نفس به ما تسعا. حکمتش اینه که قیامت مخفی شده. لتجزا کل نفس به ما تسعا، یعنی حکمتش مسئولیت پذیری بر اساس اختیار، تا هر کس جزای سعی و عمل خودشو ببینه. ببینید اگر همه اهل کشف بودن، یعنی میدیدن که وقتی دارن مال یتیم رو از رو ظلم میخونن دارن آتش میخونن، کسی جرأت میکرد دیگه مال یتیم بخوره؟ نمیخوردن دیگه، چون آتش میسوزونه. وقتی که امتحان چه معنا داشت دیگه، مسئولیت پذیری و امتحان و اصلا اینا دیگه همه زیر سوال میرفت. لذا وقتی انسان ندونه، وقت با آزادی، با اختیار، با یعنی اون چجوری بگم، شاید یه انگیزه قوی تری میخواد که آدم معصیت نکنه، گناه نکنه. پیامبر به امیرالمومنین علیه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمومنین علیه السلام فرمود یا علی اعجب الناس ایمانن و اعظمهم یقینن قوم یکونون فی آخر الزمان لم یلحق النبی صلی الله علیه و آله و سلم و حجب عنهم الحجه فآمنوا بسواد علی بیاض. عجیبترین مردم از نظر ایمان، بزرگترینشون از نظر یقین، قومی هن که در آخر زمان میان که نه پیغمبر رو درک کردن و امام زمان هم که در پس پرده غیبت، اونم که ازشون غایب و مخفی، اینها به نوشته ها ایمان میارن، به سواد نهلا بیاز، نوشته ها، نوشته هایی که خطای سیاهی که روی صفحه های سفید نوشته شده. اینم مطلب پنجم بود. یه مطلب دیگه، چون وقت داره میگذره، آقایونم اگر درس دارن من بخونم این چه، حالا شاید یه مطلبش میمونه که دیگه حالا انشالله فردا. تا اینجا به نظرم عبارت رو خوندیم، اگر باز من اشتباه میکنم، وقد علمت ان جنت المؤمنه او جهیم الكافر، درسته؟ لیست به امر خارج عن نفسه، که این در حقیقت میشه مطلب دوم از این مطالب ششگانه که ما داریم در توضیح همون اصل مطلب مکاشفه تنبیهیه میگیم. بهشت وقد علمت، این وقد علمت در فصل 24 که حالا من اینجا باید یه توضیح میدادم که اینو حالا انشالله باز فردا تذکر بفرمایید، که اگر یادم رفت که چطور این بهشت و جهنم باطنن، حالا من با اون آیه توضیح دادم، منتها با فصل 24 که در بیان ماهیت بهشت و جهنم بود اونم باید اینجا اشاره میکرد، که حالا اون از قلم افتاد انشالله فردا. وقد علمت که جنت مؤمن یا جهیم کافر لیست به امر خارج عن نفسه، یه چیز جدا و مباینی از نفس مؤمن و کافر نیست. فاذا کانت معدتا الیوم کانت متصلتا بها، که این متفرع بر دو مطلب قبلی است. وقتی که در مطلب اول گفتیم که بهشت و جهنم الان آماده هستند و در مطلب دوم هم گفتیم جدای از نفس انسان نیستن، کانت متصلتن بها، بهشت و جهنم متصل به نفس مؤمن و کافر هستن. و ان کان هو فی حجاب عنها، گرچه مؤمن و کافر الان که در دنیا هستن اینا در حجابن از بهشت و جهنم. چرا؟ مطلب بعدی، لأن الله قد یهول بین المرء و قلبه فکیف بینه و بین نعیم قلبه او جهیمه، چون خداوند حائل میشه بین خود آدم و خودش و روحش، چطوری نمیتونه بین خودش و بین بهشت و جهنمش حائل بشه. و من الناس من یستصحبه هذا الکشف، یستصحبه هذا الکشف و منهم من لا یستصحبه. مردم بعضیا خلاصه این کشف همراه اونا هست، این کشف اهل کشفن، بهشت و جهنم میبینن، و من هم ملای است از او، خیلی هم نمیبینن. حالا اونایی که نمیبینن و اهل توحیدن و هوه این ملای است از او، به شرط که اهل توحید باشه که از مطلب بعدی فهمیده میشه، و هوه قد یکونو ارفع عالم منه، این ممکنه که خلاصه مرتبش بالاتر باشه از اونی که اهل کشف هست. البته خب بله، کشف سوریه. چرا لحکمتن اخفاها الله فی خلقه، چرا بالاتره؟ سرش همون حکمتیه که خداوند اون حکمت رو در خلق خودش مخفی کرده، از این که بهشت و نفهمن، جهنم و نفهمن. این فل اهل الله اون مطلب ششم آخریه که مون، تا با اون مطلب دومم یه توضیحی ازش باقی مون انشالله فردا. و صلی الله علی محمد.